اصطلاحاً مدیریت جریان سیال در کانال‌های بسیار کوچک، میکرو کانال‌ها یا ریس کانال‌ها، که این امکان رو میده که اون محلول‌های اولیه‌ای که در واقع مواد اولیه تشکیل دهنده نانو ذره رو به همراه دارن در داخل این میکرو کانال‌ها یا ریس کانال‌ها به سرعت و هم مخلوط بشن.
دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی، دکترای مهندسی پزشکی، دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار و کارآفرین برتر حوزه سلامت در ایران، ضمن نظر مثبت نسبت به وضعیت تولید محصولات مهندسی پزشکی در ایران به چند نکته اشاره کرده.
تولید نیازیه که توی کشور ایران وجود داره. حالا استثنا بعضی از کالاها که من اصلا صرفه اقتصادی توی این تولید ها نمیدونم و نمیبینم، مثل سرنگ، مثل خدمتون عرض کنم که باندوگاز، ولی کالاهای دیگه در زمینه تشکیل پزشکی وضعیت بسیار عالی داره و من فکر میکنم که با توجه به سرمایه‌گذاری که در کشور صورت میگیره و با توجه به بازگشت سرمایه توی کشور ایران که در زمینه تجهیزات پزشکی، تولید تجهیزات پزشکی در حدود 2 الی 3 سال بازگشت سرمایه هستش، به نظر من بهترین وضعیت در سرمایه گذاری رو الان وضعیت تولید تجهیزات پزشکی.
و بخش آخر بسته خبری این هفته به معرفی آقای مهدی خراسانی، کارآفرین تجهیزات پزشکی اختصاص داره. آقای مهدی خراسانی با اشاره به اینکه تولید کیسه ضروری برای سرطان با کمترین قیمت نسبت به مشابه خارجی عرضه میشه گفته، علاوه بر کیسه های کلستومی، کیسه ادرار، ماسک اکسیژن و سوند نازال نیز در این شرکت تولید میشه و وی با اشاره به اشتغال زایی 55 نفر در این مجموعه گفته تولید کیسه های کلستومی و شیشه شیر نوزادان نارس 200 میلیارد تومان در سال برای کشور ارزآوری داشته.
مصرف کننده های کیسه های ما و محصولات ما به شاسی پذیر جامعه مثل بهسیستی، مثل کمیته امداد، بنیاد جانبازان و کسایی که توان مالی خیلی پایینی داشته باشند.
این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
ادامه برنامه افق روشن در خدمت شما خواهیم بود با موضوع کارآفرینی در رشته های علوم پزشکی. در کشور ما کارآفرینان زیادی حضور دارند و هستند که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و دیگر اقلام حوزه پزشکی فعالیت می کنند. بسیاری از اونها به عنوان کارآفرینان موفق شناخته می شن و ما در حال حاضر از خیلی از محصولاتی که این کارآفرینان برتر تولید کردن استفاده می‌کنیم و همینطور تونستن پاسخ خوبی به نیازهای بیماران در مرکز درمانی هم بدن. این بار در این بخش از برنامه افق روشن گفتگو خواهیم کرد با مهندس مجید شیرکوند، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و کارآفرین موفق. قراره که گفتگوی داشته باشین، در خدمت ایشونیم. جناب آقای مهندس شیرکوند گرامی، سلام عرض میکنم.
سلام، وقت
شما بخیر. سپاسگزاریم. شما در حوزه مهندسی پزشکی تحصیل کردین، درسته؟
بله، من تحصیل کرده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیولوژیک هستم.
و چه زمانی به عنوان کارآفرین شناخته شدید؟
من در سال 98 به عنوان کارآفرین برتر شناخته شدم.
و اون زمانی که به عنوان کارآفرین موفق شناخته شدین در چه حیطه فعالیت میکردین به طور خاص؟
خدمت شما عرض شود که ما در تولید تجهیزات پزشکی فعال هستیم. تجهیزاتی که در اتاقهای عمل، در بخشهای اورژانس، در بخشهای بستری مورد استفاده قرار میگیره و کمک میکنه به مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار.
اتفاقی وارد این کار شدی یا اینکه یک نیازی رو احساس کردین که به هر حال در جامعه وجود داره و میتونید در این زمینه کمک کننده باشید؟
بله، واقعا حقیقتش بررسی هایی که انجام شده بود در وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی به خصوص تجهیزات پزشکی پیشبستری برای سیستم های اورژانسی، حالا آمبولانس ها و مراکز اورژانسی نیاز یک مانیتورینگ علائم حیاتی پیشبستری وجود داشت در کشور که معمولا به صورت وارداتی بود و شرکت های خارجی هم تازه وارد این حوزه شده بودند. سال 1383 ما این چیز رو، این تجهیز رو تولید کردیم در کشور و وارد بازار کردیم، تونستیم تاییدیه کیفیش رو اخذ بکنیم.
بومی سازیش کردیم، مشابه نمونه خارجی تولید کردیم،
بومی سازی تر شد این محصول، چون زمانی که ما این کار رو شروع کردیم شرکت های خارجی هم همزمان داشتن کار میکردن. نمونه این محصول به صورت رومیزی و داخل بیمارستانیش وجود داشت. ما این محصول رو به صورت پورتاب طراحی کردیم که همزمان با ما چند تا شرکت هم این کار رو شروع کردن و اقدام کردن به تولیدش در دنیا. اون زمان ما هم این کار رو کردیم و استقبال شد، وارد مراکز کشور شد و از سال 1383 حدود 20 سال هستش که ما این محصولات رو در مدل‌های مختلف و هر بار با یک تکنولوژی جدیدتر وارد بازار می‌کنیم.
برای قدم گذاشتن به این حیطه آقای مهندس شیرکوند، به تنهایی کار رو شروع کردین یا گروهی رو تشکیل دادین و بسم الله گفتید؟
به صورت گروهی بود کار ما. من با یکی از دوستانم ایده این طرح رو مطرح کردم، با هم دیگه این کار رو شروع کردیم. بعدن دوستان دیگری در زمینه‌های دیگه که میتونستن به ما کمک کنن مثل طراحی صنعتی و اینا به اون اضافه شدند و در نهایت تونستیم محصول رو نهایی بکنیم.
تا الان برآورد کردین، یا اینجوری میپرسم، تا الان بررسی کردین که تولید شرکت شما چقدر داره کمک میکنه به خروج از ارز از کشور؟
بله بله، این بررسی ها وجود داره، به این دلیل که ما همیشه پیگیر صادرات بودیم و صادرات این محصول رو هم انجام دادیم. نیاز داریم که بازارهای جهانی رو هم مانیتور بکنیم و از قیمت رقبا، بله از قیمت رقبا جهانی هم مطلع باشیم. برای حضور در بازار جهانی حتما باید قیمت رقبا جهانیمون رو از کیفیت پایین تر، از کشورهایی که کیفیت پایین تر تولید میکنن تا کشورهایی که بالاترین کیفیت و سلاما بیشترین قیمت رو تولید میکنن رو داشته باشیم. ما حدوداً یه چیزی حدود 50% جلوگیری میکنیم از خروج ارز.
بسیار عالی.
این دلیل که فقط بحث حالا اون عدد صادراتیش نیست به صورت یورو یا دلار. اون چیزی که مطرحه این هستش که این محصول داره با دانش داخلی تولید میشه. به عنوان مثال در دوره کووید خب واردات یه سری از این محصولات اصلا مقدور نبود در کشور و این تکنولوژی در کشور وجود داشت و ما میتونستیم این محصول رو تولید بکنیم. اتفاقا برای این بیماری خاص هم خیلی استفاده شد این محصول پالس اکسیمتری ما و تو اون دوره خیلی کمک کرد.
محصول شرکت شما خریدار خارجی هم داره؟
بله بله، ما صادرات داریم به کشورهای مختلف، صادرات داریم. بله، ما در پاکستان فروختیم، کشور حتی کشور عربستان فروختیم، کشور عراق، کشور سوریه، دورتر ویتنام، اندونزی، حتی کره جنوبی، کشورهای متعدد فروش رفته.
خیلی هم عالی. به عنوان یک کارآفرین در حوزه تجهیزات پزشکی، چه انتظاری از دولت به ویژه وزارت بهداشت دارید؟
ببینید، انتظارات بیشتر انتظارات در حال حاضر دیگه حمایتی نیست. در حال حاضر انتظارات کارآفرین انتظارات تثبیت بازاره. مشکل اصلی که الان عموم فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارن وضعیت نابسامان عدم ثبات در بازار. این عدم ثبات اگر برطرف بشه تصمیم گیری ها منطقی تر میشه و در معادلاتی که شما برای پیشرفت اون پروژه یا پیشرفت بیزنستون، تجارتتون بهش نیاز دارید، یه رابطه منطقی برقرار خواهد شد. این که شما هیچ وقت ورودیتون ورودی مشخصی نباشه، قاعدتا نمیتونید با یه سیستم کنترل به خروجی مشخصی برسید.
منظورتون از این
دست تغییره.
درسته، منظورتون از این عدم ثبات بازار چیه؟ این که عرضه و تقاضا جور نیست یا نوسانات ارزی
تقاضا نیست. شرایط اخیر کشور باعث شده که وضعیت تصمیم گیرنده های دولتی در مورد قوانین و دستورالعمل ها هر روز و هر ساعت بشه و این تغییر هر روز و هر ساعت، مثال میزنم نرخ ارز، مجوزهای گمرکی، شرایط مربوط به محیط کار و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که میاد در این زمینه ها، اینا همش تأثیر میذاره در نهایت در وضعیت کار ما. مثال میزنم، شما با توجه به وضعیت ارزی کشور، متوسط دسترسی به مواد اولیه‌ای که باهاش میخواهید محصول دانش بنیان تولید بکنید الان به 5 ماه رسیده. یعنی شما 5 ماه از بازار جهانی برای تولید عقب هستید و یک مشتری در بازار جهانی 5 ماه منتظر محصول شما نخواهد شد که شما برید تخصیص ارز بگیرید، بعد جنستون رو با سختی و مشکلاتی که مربوط به تحریم هاست حمل بکنید، وارد کشور بکنید، تبدیل به محصول بکنید و در نهایت باز مجدداً با اون شرایط خاصی که مربوط به صادراته بخواید به دست صادر اون مشتری که هستش صادر بکنید و به دست اون برسونید.
و اینکه مواد اولیه‌ای که به هر حال پایه تولید محصولات شماست، فکر می‌کنم که باز خدا رو شکر دچار مشکل نشدی، یعنی این مواد اولیه و پایه اصلی تولید محصولتون رو در داخل کشور تولید میکنه به دست میارید.
ببینید تو بحث هایتک و محصول دانش بنیان تو حوزه کاری ما متاسفانه اینجوری نیست. ما حوزه کاریمون الکترونیک، نیاز به واردات یه مقدار قطعات الکترونیک از جمله قطعات مثل قطعات پسیو مقاومت و خازن و نمیدونم آی‌سی‌های الکترونیک و اینجور چیزها رو داریم، سنسورهای خاص و اینا رو به کشور داریم. برای اینکه بتونیم این تجهیزات رو وارد بکنیم نه متاسفانه دچار مشکلیم. تو اون قسمت دیگه‌ای که مربوط به محصولات پتروشیمی هست و مربوط به قاب دستگاهمون هست، هاوزینگی هستش که توی دستگاهمون استفاده می‌کنیم و موارد دیگه، دچار مشکل نیستیم. ولی تو اون قطعات الکترونیک و خاص چرا دچار مشکل هستیم متاسفانه.
بله خب منجر میشه که یک وقفه در تولیدات شما هم پیش بیاد.
عرض کردم متوسط زمان حدود 5 ماه هستش و این زمان خیلی طولانیه. شما در نظر بگیرید 5 ماه خط تولید متوقف بمونه و اون زیرساختی که شما فراهم کردید برای اون خط تولید دچار مشکل باشه تا اینکه مواد اولیه به خط تولید برسه و تو این 5 ماه هم شما مجبورید که پروسه پیگیری مشتری رو ادامه بدید و اگر مشتری خارجی باشه عملا با شرایط فعلی، با قوانین دست و پاگیر، چه تو حوزه صادرات چه تو حوزه واردات، اون تولید کننده به صورت جد وارد مشکل میشه.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس شیرکوند. فرصتی بود که در برنامه افق روشن امروز با 2 کارآفرین موفق آشنا بشیم و بدونیم که چطور وارد این مسیر شدن و در حال حاضر چه آینده‌ای رو برای خودشون و شرکتشون ترسیم میکنن. سپاسگزاریم، با شما خدافظی میکنم.
متشکرم.
شنوندگان گرامی، در این بخش گفتگویی داشتم با آقای مهندس مجید شیرکوند، کارآفرین و مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه تولید تجهیزات پزشکی.
مصطفی نظری، کارآفرین منتخب و نمونه و درج افتخار تبید از سازمان بین‌المللی ناسا و درج رزومه به عنوان نخبه در دانشگاه هاروارد باعث شده تا این جوان موفق در سرحد تجهیزات پزشکی به یک اسطوره تبدیل بشه.
به نام خدا، مصطفی نظری هستم. مجموعه ما از سال 1393 شروع فعالیت رو از دل دانشجویان مهندسی پزشکی و زیست‌شناسی شروع کرده. تمام تلاش ما برای ارائه خدمات به جامعه پزشکی، جامعه دندان پزشکی و جامعه آزمایشگاهی بوده.
چند بار تو کار شکست خوردی؟
فقط اینجوری میتونم بگم که تعداد موفقیتاشون خیلی بیشتر از شکستاشون بوده.
وقتی که کارمند بودم دیدم که خب میتونم توانمند باشم تو بحث تولید.
مقطع مهندسی ول کردم و به دنبال علاقم که طراحی دوخت و تزیین کارهای جواهردوزی بود رفتم.
سال 95 تصمیم گرفتم که به کار هنری بپردازم.
من 8 سال تو خونه کار کردم،
از یه اتاق کوچولو شروع کردم.
این تو یووه هست، یه شتاب در دستگاهی قلبشه که تولید اشعه میکنه.
خودمون تولید
تولید خود ماست. با این دستگاه دستگاه پرتو درمانیه. 7 سال کار مداوم به لطف خدا سال 98 از خامو تفیز گرفت.
تو مورد درمانی پیدا میشه توی این نرم افزار؟
دست با سی تی اسکنه 16 اسلایسه که الحمدلله مجوزم داره.
اینها بخشی از دستاوردهای پزشکی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانیه که در اصفهان به مسئولان سازمان غذا و دارو معرفی شد.
تا 1405 زندانی داشتم. من زمانی که این یه بار دیگه عفو خوردم، دیگه همونجا تسلیم شدیم. یا دیگه راه در جهان یکی، اون راه هم واسه اون راه راستی و درست. اونجایی که زندگیم تغییر کرد زمانی بود که خودم قبول کردم که من مقصرم. کلن زندگیم برگشت و یه سری افراد بزرگان اومدن توی مسیر بهم کمک. واسه من خیلی سخت بود. من حتی پول کرایه ماشین نداشتم برم زندان رای باز بیام، ولی همونجا شاید تو آزمایش بودم که باز من میرم تو این مسیر. من 150 تومن وام دریافت کردم و الانم 4 میلیارد وام من موافقت شده و به لطف پروردگار دارم اینم تا همین چند روز آینده این کار انجام
میشه.
الان 25 نفر بودن، 2 نفر آزاد شدن توی همین اف، یکی که الان آزاد شده داره اینجا دیگه وایستاد مشغول کار شد.
تولید کننده ایر کاندیشن هستیم، یعنی سیستم های تهویه مطبوع تراکمی.
البسه پزشکی مستمر داریم، 3 تا کارگاه دارم با 60 نفر کارکنان.
دوزنده داریم، خیاط داریم، طراح داریم.
مجموع پرسنل ما 160 نفر هست.
چگونگی اینکه این محصولات به عمل کرد میتواند به فضای بازرگانی داخلی و خارجی وصل بشه رو سعی کردیم ارائه داشته باشیم.
درود بر شما، سپاسگزاریم از اینکه امروز افق روشن رو شنیدید. اگر نظر و پیشنهادی داشتید لطفاً مکاتبه بفرمایید از طریق 3102 یا تماس بگیرید با شماره 162. روز بخیر و خداحافظ.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز
ساحل آرامش.
صدای منو میشنوید ممنونم از لطفتون. من یه سوالی دارم از خدمتتون بابت مشکل خودمه. اینکه اولا من تو ارتباط برقرار کردن با مخاطبام دچار مشکل هستم. کلامم خوبه، ظاهرم هم حالا بد نیست، ولی خوردم خجالتی هستم. با آدما نمیدونم چجوری ارتباط برقرار بکنم، حرفم رو چجوری به گوشه اون مخاطبام برسونم. مشکل دارم، یعنی نمیدونم ایراد کار کجاست. من امیر نوری هستم، 42 ساله از تهران. تو ممنون میشم که منو راهنمایی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیزمون. در برنامه ساحل آرامش در خدمتون هستم. من پروین ناظمی، روانشناس و مشاور، امروز با بحث ارتباط غیر کلامی در خدمتونم. ارتباط غیر کلامی در حقیقت بخشیه که شاید برای خیلی از ماها ناشناخته باشه و ندونیم چقدر اثرش روی افراده مقابلمون یا افرادی که اطرافمون هستن میتونه تأثیرگذار باشه. یکی از دوستان عزیزمون آقایی بودن که عنوان کردن که من خیلی از مواقع حالا یا به خاطر خجالتی بودن یا به هر دلیلی احساس میکنن که خودشون توجه کردن که ارتباط غیر کلامیشون ضعیفه. کلام خوبی رو دارن، از لحاظ کلامی میتونن با دیگران ارتباط برقرار بکنن، ولی چون حالا یا چهرهشون یا هر آنچه که هست به هر حال عنوان کردن، نه اون ارتباط غیر کلامی چون مناسب صورت نمیگیره، نمیتونن خیلی بازخورد مثبتی رو از روابطشون داشته باشن. ببینید، ما در ارتباط غیر کلامی رفتارهایی رو انجام میدیم. شاید این رفتارهای غیر کلامیه که باعث ایجاد ارتباط غیر کلامی ما میشه. ما واقعا اینکه چه ژست‌هایی رو داشته باشیم، ژست‌های طبیعی باشه و خیلی راحت باشه، یا ژست‌هایی باشه که خیلی خیلی متاسفانه به شکل خیلی مصنوعی و خیلی در یک محدوده خیلی سفت و سختی که داره هم به خودمون فشار میاره هم به طرف مقابلمون فشار میاره، بخوایم در اون حالت قرار بگیریم. پس اگر قراره که توی یک ارتباط نتیجه مطلوبی داشته باشید، حتما ژستاتون یا وضعیت به هر حال چهرهتون، وضعیت بدنیتون هم راحت باشه هم به شکل طبیعی، یعنی خودتون باشید، نخواهید نقش در اون حالت بازی بکنید. چهره شما در ارتباط غیر کلامی باید نشون بده که هم توجه دارید هم علاقه دارید به این ارتباط. این که من بخوام هی سرمو برگردونم خیلی به شدت و زیاد، این که خب معلوم میکنه من خیلی توجه ندارم یا خیلی علاقه مند به این رابطه نیستم یا اصلا حوصله این رابطه رو ندارم، پس داریم یه بازخورد منفی در طرف مقابلمون ایجاد میکنیم. تماس چشمی مستقیم، باز در برنامه‌های مختلف خدمتون عرض کردم که ما تماس چشمی رو یکی از نکته‌های بسیار مهم می‌دونیم در ارتباط غیر کلامی. ما اگر خیلی زوم بشیم روی فرد مقابلمون یا اینکه اصلاً ارتباط چشمی مستقیم برقرار نکنیم، یعنی داره طرف مقابلمون صحبت می‌کنه ما به این ور اون ور نگاه بکنیم یا به پایین نگاه بکنیم یا به بالا نگاه بکنیم، این یک احساس بدی رو در فرد ایجاد می‌کنه. چه احساسی؟ این که اصلاً به من اهمیت نمی‌ده، یا شاید اصلا منو دوست نداره که بخواد تو چهره من نگاه بکنه، یا چرا ارتباط برقرار نمی کنه، چه موضوعیه که این ارتباط رو برقرار نمی کنه. پس نهایتا نتیجهش یک بازخورد منفی در فرد که یا بلند میشه یا ارتباط رو ادامه نمیده و به نوعی اعلام کات کردن یا خاتمه رابطه رو می کنه. وضعیت بدنی باید یک حالت مطمئن و آسوده داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم احساس امنیت رو به طرف مقابلمون بدیم. ما یه موقع در کلاممون خیلی داریم ابراز میکنیم نه تو مطمئن باش، خاطر جمع باشه، ولی وضعیت بدنی ما این اطمینان رو به طرف مقابل نمیده، چون خودمونم حتی اون استیبل بودن یا با ثبات بودن رو نداریم تو وضعیت بدنیمون. احساس خوبی رو به طرف مقابلمون نمیتونیم ارائه بکنیم، چون در یک حالتی هستیم، یا حرکت پامون خیلی زیاده، یا دستامون رو خیلی خیلی حرکت میدیم، یا بلند میشیم میشینیم، هی از این ور میشیم از اون ور میشیم. این اطمینان خاطر رو در طرف مقابل ما ایجاد نخواهد کرد. لحن، عرض کردم لحن کلام ما بسیار اهمیت داره، ضمن اینکه آهنگ صدای ما باید مناسب و متناسب باشه. مناسب یعنی چی؟ مناسب یعنی اینکه واقعا هم آرامش درش باشه، هم حالا به هر حال اینکه نه خیلی تند باشه آهنگ صدامون، نه خیلی امری باشه، خیلی شرایط عادی عادی و معمولی و مناسب. و یکی متناسب. متناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه با توجه به شرایطی که من درش قرار دارم آهنگ صدا متناسب با اون موقعیت باشه. من یه موقع دارم برای دانش آموزانم صحبت میکنم، برای دانشجوام صحبت میکنم، باید این آهنگ صدا متناسب باشه، نه با جیغ جیغ باید باشه، ولی متناسب باشه. یعنی اینکه باید آهنگ صدای من بلند باشه تا بتونن مخاطبین من اون صدا رو دریافت کنن، یعنی بشنون. اگر قرار باشه که من این تناسب رو تشخیص ندم و نتونم نسبت به اون ایجاد ارتباط بکنم، مسلماً مشکل ساز خواهد بود. و اینکه ما در میزان صحبتمون تنوع داشته باشیم. خیلی از اوقات ما به طور یکسان اصلا در کلاس ها، حالا خیلی از دانش آموزا، خیلی از دانشجوها عنوان میکنن که معلم ما یک سره صحبت میکنه و واقعا نه تنوعیه نه چیزی و ماها رو خسته میکنه، ما اکثرا سر کلاسشون میخوابیم. یا خیلی از ممکنه اساتید معلمان عنوان کنن که دانشجوهای من سر کلاس ما میخوابن، چرت میزنن. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، فردی که وارده، فردی که در حقیقت مهارت‌های ارتباطیش قویه، میدونه در جایی که احساس کنه، متوجه بشه که حالا شنونده ها داره حوصله‌شون سر میره یا دارن احساس خواب‌آلودگی میکنن، سریع واکنشی رو انجام میده، یعنی یه شوخی مطرح میکنه یا اینکه یه حرکتی رو ایجاد میکنه. اصلا ممکنه بگه خب بچه ها بلند شید الان یه گردنتون رو حرکت بدید، یه ورزش بین اونها باشه. اینها باعث میشه که شرایط رو بتونه فردی که داره ارتباط برقرار میکنه هم روش کنترل داشته باشه، همین که به بهترین نحوی بازخورد مثبت درشون ایجاد بکنه. به همین دلیل من عرض میکنم و پیشنهاد میدم یک تمرین رو شروع بکنید. از امروز، امشب، نمیدونم، جلو آینه برید و ژستای خودتون رو تمرین بکنید. نخواهید خیلی بگید نه ژست من باید اینطور باشه چون کلاس داره، یا نه نه آخه میدونی اینجوری نباید باشه، یا خیلی اصلا از اون چیزی که خودتون هستید بخواد فراتر بره یا ضعیف‌تر عمل بکنه. خود واقعیتون رو همونطور که در خونه ممکنه خیلی از ژست‌ها رو داشته باشید، سعی کنید جلوی آینه این ژست‌هاتون رو اصلا ببینید. اول بشناسید ژست‌های خودتون رو، بعد یک هفته مرتباً در ارتباطاتتون ببینید ژستاتون رو بررسی بکنید. آخر هفته یه ارزیابی داشته باشید نسبت به ژستایی که انجام دادید به شکلی بوده، آیا اون ژستای طبیعی شما باشه یا خیر. حتی میتونید ژستای طبیعیتون رو بنویسید و یک مقایسه داشته باشید بین ژستایی که در ارتباطاتتون داشتید و در ژستای طبیعیتون، ببینید چقدر آیا با هم فاصله داره یا چقدر نزدیک به همه و همدیگر رو پوشش میده. آهنگ صداتون رو باز بررسی بکنید و شرایطتون رو تشخیص بدید، به نسبت اون تمرینتون رو انجام بدید. خدا نگهدارش.